تو یه اردیبهشت 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به بحث بعدی در لازرر. اون این است که مفردات این فقره لا ضرر و لا ضراره، مفردات این چه معنایی دارد؟ خب لایی که داریم که پر واضح است، لای نفیه یا لای نهیه، پر واضح است که لای نفیه و نه نهیه. به خاطر اینکه لای ناهیه بر اسم وارد نمیشن، لای ناهیه وارد میشد بر فعل مضارع و فعل مضارع را تبدیل به فعل نهیش میکند دیگه، و بر اسم نه. پس این لا لای نافیه هست. لا ضرره نفی ضرر بخواد بکنه، پس لامون میشد لای نافیه و نافیت الجنس است دیگه. بیام سر ضرر. لا ضرر. ضرر در لغت ببینیم ضرر رو چه معنا میکنن. ازهری در تهذیب اللغه یه قال لیس از ذره به فتح زاد و ذره از ذر و ذر لغتان، یعنی هر دو به یه معناست. فاذا جمعت بین ذر و نفع فتحت الزاد. میگه اگر بین ضرر و نفع جمع کردی زادش رو فتح بده. و ازا افردت از ذر، اما وقتی بله زر را خواستی به تنهایی ذکر کنی رفعش بده، زممت الزاد. اذا لم تجعله مصدر، به شرطی که مصدر قرارش ندهی، که قولک ضررت ضرن، یعنی ضرر کردم ضرر کردنی، درسته؟ هاکذا بله یستعمله العرب. و قال ابو الدقیس از ضر ضد النفع. پس ضر و ضر میگه معنیش یکیه و ضر ضد نفع است. ضد یعنی اون جایی که نفع نباشد میشه ضر. باز معانی دیگری هم میکنه، میگه از ذر الهزال لاغری و سوء الحال و ضرر النقصان. خیلی خوب، پس به معنای میگه ضد نفع و به معنای نقصان. جوهری میگه این عبارت تهذیب اللغه جلد 4 صفحه 135، جوهره میگد از ذر خلاف و نفع.
از ذر خلاف
و نفع
همه
از
که
با یک خیلی
باشه یا به خودش باشه.
بله، اون کار ذر یعنی ضرر، ضد نفع و نقصان. جوهره میگد از ذر خلاف و نفع. وقد ذره و زاره به معنا، چه بگید ذرهو چه زارهو، اینا یه معنا داره. ول اسمو از ضرر، یعنی ضرر اسم مصدر است از مصدر چی؟ ضر، درست شد؟ که ضرر می شود اسم، میگه و ضر، میگه بله و ضرر و ول اسم و از ضرر، یعنی اسم مصدر ضر میشه ضرر. قال ابن بله ضرر، ضرر بله، فرق بین مصدر و اسم مصدر رو گفتیم دیگه. قال ابن سکیت قولهم لا یزرک علیه جملون ای لا یزیدک، اینا معانی دیگری است که برای زور یا ضرر کرده. این جوهری بله، بفرمایید که صحاح جلد دو صفحه 719. احمد در کتاب العین میگه از زر و زر لغتان، فاذا جمعت بین الزر و النفع، اینجا میگوی زر و ضرر و النقصان، ضرر یعنی نقصان، یدخل فی الشی، نقصانی که داخل در چیزی بشه بهش میگن ضرر. تقول دخل علیه ضرر فی ماله، میگه این ضرر مالی کرده. معانی دیگر ضرر هم میگه، میگه و ضرر رو از زمانه با ز. معنای دیگر ضرر زمینگیریست و از همین معناست قوله تعالی غیر اول الضرر، یعنی اونایی که زمینگیر نیستند، افتاده نیستند. یا میگید ازر طریق بالقوم زاغ بهن و دنا منهم، وقتی راه تنگ باشه باریک باشن میگن ازر طریق و بالقوم. اینم کتاب العین احمد جلد 7 صفحه 6. لسان العرب ضرر میگه فی اسماء الله تعالی النافع الضار، یکی از اسماء الهی دوتاش نافع و ضار، و هو الذی ینفع من یشاء من خلقه، خدا به هر کسی بخواهد نفع میرسوند و یضره به هر کی هم بخواد ضرر میرسوند. حیث هو خالق الاشیاء کلها، به خاطر هم خالق همه اشیاء خداست. خیرها و شرها و نفعها و ضرها همش میگد به دست خداست. بعد میگد ضره یضره ضرن ضربهی و اضربهی و ضاره و مضاره و زرارن به معنا، یه اینا همش یه معناست. ولی اسمو از ضرر، اسم مسترش میشد ضرر. اینم بفرمایید لسان العرب جلد 4 صفحه 482. مصباح المنیرم بخونم تموم کنم. از ضر و الفاقه و الفقر به ذم الزاد اسمم، اسم مصدر، و به فتحها مصدرم. این میگه اگه به ذم ذات باشد اسم مصدر است، به فتح ذات باشد خود مصدر است. ضره یضره من باب قتل، قتل یقتل ضره یضر، و اضافه اله بهی مکروها، اگر یه امر ناخوشایندی بهش وارد بشه میگه ضرر کرده. و اضر بهی یتعدا به نفسهی سلاسیین و بالباء رباعیین، میگد اگر سلاسی بگیری خودش متعدیست، اضر یعنی ضرره به غیر زد، و اگر با باء تعدیش کنی رباعی حساب میشه. ولی اسم از ضرر، تا اینجا پس ضرر شد اسم مصدر باب ضرر یا ضرر، که دو تا لغت گفتن هست، دو قرائت، هم به فتح ذات هم به ضم ذات، پس شد اسم مصدر. ضرر شد اسم مصدر. حالا این معنای لغوی ببینیم آقایون چه میگن. آقای آخوند میگه ضرر در مقابل نفعه، درست شد؟ یعنی ضرر در شی نقص در اون شی است. اگر شیء ناقص باشد و ناقص بشود میگن که ضرر شد، ضرر پیدا کرده است. نقص اقسامی دارد، نقص در نفس است، مثل اینکه یک کسی رو میکشه، نقص در طرف است، یعنی در اندام خارجیه و اعضا، دست و پا، مثل اینکه اعضاش فلج بشد یا قطع بشد، دست و پا بود، این میشه نقص. سوم نقص در عرض است. خیلی خوب، نقص در عرض مانند تجاوز به عنف، یا اینکه کسی آبروش چه بشود؟ کم بشد، بله، یه ضرر آبرویی بهش وارد بشد. چهارم نقص مالی است، ضرر مالی که شایع است و واضح. خب ضرر مقابل نفع است، نفع یعنی زیادتی. حالا این زیادتی باز در نفس باشد، در طرف باشد، ارز یا در مال، که زیادتی در مال کثیرن ما استعمال میشه. خب نسبت بین ضرر و نفع چیست؟ آقای آخوند میگه ضرر مقابل نفع است به تقابل عدم و ملک. یعنی ضرر نقصان است در جایی که قابل زیادتی باشد. اگر جایی است که قابل زیادتی است و رشد نکرد و زیادتی پیدا نکرد، از این میگن تعبیر به چه میکنند؟ به ضرر میکنند. ظاهر این است که این فرمایش آقای آخوند، ظاهر این است که این فرمایش آقای آخوند با هم جمع نمیشد. ضرر رو به معنای نقص بگیریم که فرمود ضرر به معنای نقصانه، با این که تقابلش را تقابل عدم و ملک بگیریم، اینا با هم جمع نمیشد. چون تقابل عدم و ملک در جایی است که یکی وجودی باشد دیگری عدمی باشد، اما عدمی است که قابل چیه؟ قابل این است که وجود پیدا کند، درسته؟ ولی پس دو تا شی میخواد، یکی وجود یکی عدم، دو امر میخواد، یه وجودی یه عدمی، اما عدمیش قابلیت تحقق وجود را دارد. این تقابل عدم و ملک است. لکن در داستان ضرر و نفع ما سه تا امر داریم دیگه. ضرر مالی که از همش واضح تر است در نظر بگیرید. شما یه معامله میکنید، یا نفع میبرید در این معامله، یا متضرر میشوید در این معامله. شق سومی هم وجود داره، همون اصل سرمایه برمیگرده. نفعی شما نمیکنید، متضررم نمیشوید، اینم شق سوم است دیگه. پس وقتی داستان سه صورت، یعنی شد داستان این که بله هازهی بزاعتنا ردت الینا، و وقتی به زای خودش برگردد نه ضرر است نه سود است. درست شد؟ پس شق سوم دارد. وقتی که پای امر سوم و واسطه وسط شد، تقابلش نمیتوند از اقسام تقابل دوگانه باشد. بنابراین عدم و ملکه نمیتوند باشد، تناقضم نمیتوند باشد، چون این ضرر و نفع میشن ضدینی که لهما ثالثون، که یه سومی هم دارن. بنابراین بله، ولذا میتونن هر دوتا مرتفع بشن، نه ضرر باشد نه نفع باشد، اصل مال برده، هیچ تغییری نکرد. بنابراین این مطالب که میفرمایند تقای آخون تقابلش تقابل عدم و ملکه هست، نه، تقابل رو نمیشد عدم و ملکه دانست، چون اصلا پاس سه تا مطلب وسط است. خب نقص معدوم شدن بعد از وجود و کمال است. درست شد؟ وقتی که معدوم شدن بعد از وجود و کمال است، حالا اگر نه ناقص شده نه زیادتی پیدا کرده است، ثابت مونده، این میشه اون شق سومش، این میشه واسطه بین نقص و ضرر. توجه فرمودید؟ و اینی که مثلا تو برخی از کلمات لغوی این مثلا دیدید لاغری رو میگه ضرر، گفت از ضر و هزالون لاغری ضرر، خب به خاطری که کسی که لاغر شده دچار نقصان شده است دیگه، ازش کم شد. پس اینا بیان مصداقه. توجه میکنید؟ یعنی دارد تعیین مصداق میکنه. بله، آیا کلام این است؟ یعنی عمده مطلب این است. آیا ضرر که میگیم به عدم و نفعم ضرر گفته میشد؟ یعنی اون جایی که شما نفعی نبردی، بیر و بیر افتاد، اصل سرمایه برگشته است، چیزی کم و زیاد نشده، اگر نقصان پیدا کرده بود ضرر بود، اگر زیادتی پیدا کرده بود نفع بود، الان بیرا بیر به قول ترکا هازهی بزاعتنا آقای سجادی ردت الینا، این اون مطلبی که بوده است به شما برگشته است، هیچ کم و زیادی در کار نیست. آیا عدم و نفع را بهش ضرر میگویند یا نه؟ این بحث مهمی است. میگم بله، رب ما ضرر به معنای عدم و نفع استعمال شده است، مانند این فرمایش امیر مؤمنان علیه السلام می فرمایند من علامت الایمان ان تؤثر الصدق حیث یضرک علی الکذب حیث ینفعک. علامت این ایمان این است که شما راستگویی رو اختیار میکنید، اون هنگامی که راستگویی یزر رو کرد به ضرر تو تمام میشه، علل کذب حیث و ینفع رو کرد، دروغ بگوی یه سودی گیرد میاد، راست بگوی این چیزی گیرد نمیاد، نه این که متضرر میشی، چیزی هم گیرد نمیاد و میگیرد. توجه می فرمایید؟ اون وقت به خاطر اینکه یه سودی ببری دروغ میگوی. میفرمان ایمان این است که این کارو نکنی. وسائل شیعه آدرس حدیث جلد 12 صفحه 255 حدیث 11 باب 141 از ابواب احکام الاشره. درست شد؟ پس بله ربما ضرر به معنای عدم النفع استعمال شده است، مثل این روایت که برای شما خوندم، و مانعی هم ندارد، لکن آیا معنای ضرر ببینید استعمال غیر از چیه؟ غیر از معناست. معنای ضرر آیا عدم النفع را هم میگیرد یا نمیگیرد؟ ظاهر این است که ضرر نقصه، زیانه، توجه میفرمایید، و عدم النفع را نمیگیرد، ولو ربما در عدم النفع هم استعمال میشد. خب ثم آیا ضرر به معنای نقص در ارزم ثابت است؟ ارز آبرو در مال و نفس ثابته. ضرر مالی واضحه، ضرر جانی هم واضحه. شما اگر یه تصادفی کردید که به بدنتون، جانت، به جسدتون ضرری وارد شد، این میشد ضرر نفسی و جسم. آیا ضرر در ارزم هست؟ میگم بله. هم استعمال ضرر در ارز صحیح هست، همین معنام وجود دارد. اگر انسان کاری بکند که به واسطه اون کار کرامت نفسانیش و شرفش چه بشد؟ لگد مال بشد؟ میگن که اضر نفسه یا اضر به نفسه. میگن خودش این کارو کرد، این چه شد؟ این به ضرر آبروییش تمام شد. توجه میکنید؟ فرض بفرمایید که فلان آقا پا منبرش مثلا چه جمعیتی می آمده است، یا نمازش چه جمعیتی می آمده است، یا پای درسش هکذا. ثم مثلا یه کاری هم کرد که حرامم نبود، زن دوم است مثلا، تا زن دوم است تمام شد، پا منبریا رفتن. بله بفرمایید، اونایی که پشت سرش نماز میخوندن رفتن، شاگرداش هم رفت. خب فعل حرام هم انجام ندادن، شرعی هم هست، زن دوم بوده است. لیکن این زن دوم گرفتن، این فعل موجب ضرر آبرویی شد، یعنی این متضرر شد. توجه فرمودید؟ بله حالا اون که دیگه، بله اون مال اون روزا بود آقای وزنه، این فرمایش شما با یکی از رفقا از نجف آمده بود اینجا، خب بله براش بستنی خریدیم تو ماشین بودیم، خب بستنی تو ماشین نمیشه که بخور، گفتم پس چکار خواهیم بستنی کجا بخوریم تابستون. خلاصه ما رو گرده یه گوشه ای میگه وایسا، ما وایسا در این ماشین رو با کرده نشسته اون پای که کسی نبینه دیش بین خودش رو در بستنی رو تون تون خورده، میگه این زشته برای اهل علم که بستنی لیست بزنه تو ماشین اینا. خب یعنی که ربما بله مثل ساندویچ و بستنی و اینا رو، اینا مال قرنهای گذشته بود آقای وزن، دیگه اینا مشکلی ندارد. در هر صورت پس ما میتونیم ضرری داشته باشیم که این ضرر ضرر ارضی باشد، به آبروی کسی نقصان وارد بیاد. و علی عکسش میتوند کاری بکند که موجب چه بشد؟ آبروش بشد، یعنی نفع ارضی براش داشته باشد، نفع آبرویی داشته باشد. اتفاقا داستان سمرت ابن جندب هم در یکی از روایاتش ولو سندش ضعیف بود، ولی اینجور فرمودن بش پیامبر خاتم علی حسب اون روایت صلی الله علیه و آله و سلم: ما ارا منک الا رجلا مزارا، یعنی من تو رو نمی بینم مگر اینکه مزاری، قصد اضرار به غیر داری. ثمره چی کار میکرد؟ ثمره بدون استیزان وارد ملک غیر میشد. و این بله، در واقع این که میگن ما ارا منک الا رجلا مزارا، این نقص در ارض ثمره هست، که ثمره چه ضرری وارد میشد به اون طرفی که این انصاری، رجل انصاری که این وارد خانش میشد؟ ضرر مالی که وارد نمیشد، ضرر نفسی و جانی هم که وارد نمیشد، فقط قصه ضرره چه بود؟ ارضی. این میگفت این زن و بچه من این وسط هم دارن کاراشون رو میکنن، سر به رهنه هم، بفرمایید وضعیتی هستن که غیر نباید این وضعیت رو ببینن، بیگانه نباید ببینن، این نره خسرش رو زیر میندازد میاد. پس ما ارا منک الا رجلا مزارا، یعنی این ضرر، خود این استعمال در ضرر ارضی است که پیامبر این رو استعمال کردن در ضرر ارضی. پس بنابراین وقتی میگه که بله ضرر یعنی نقصان، میشد نقصان جانی، نقصان مالی و هاکذا نقصان ارض رو هم میگیرد که کسی آبروش مورد خطر قرار میگیرد.
قطعا وقتی ضرر آبرویش میشه بگم حرام، درسته؟ یعنی که حلال است حرام میشه. اما موز ازدوازی که گفتید اون قاعده ای لازر ممکنی نیستی که حلال الهی است حرام؟
اگر لازر اثبات حکمی کرد بله فرمایش شما صحیح، ولی لازر نهایت چیزی که آور میگن این است که حکمی رو بر میدارن. توجه میکنید؟
درست، یعنی اصلی مصفت بحث.
ببینید شما چطوری بستنی خوردن و ساندویچ خوردن و قبلش از بین رفت دیگه. یه وقت میگفتن لباس جندی پوشیدن خلاف چیز؟ خلاف عدالت است. خلاف عدالت. نگاه کنید تو بعضی متون فقهی اونجایی که دارن عدالت رو میگن لباس جندی سرباز پوشیدن خلاف عدالت است. خب شما در جنگ و ما بعد جنگ، بله بسیاری از ائمه جمعه و جماعت دون اصلا با لباس جندی نماز میخوندن، چجوری پس خلاف عدالت است؟ اینا باش نماز میخوندن و پوشیدن لباس جندی رو. توجه میفرمایید؟ خب این چه حکمی دارن؟ چه شد که لباس جندی که خلاف عدالت هست پوشیدن و خلاف عدالت هم نبود؟ چون لباس جندی به ذاتهی که خلاف عدالت نبود که. یعنی اگر شما لباس جندی نظام ظالم رو بپوشید، خب به طب باید برای اون نظام ظالم کار کنید، چون جنده شدید، سربازه شدید، در نتیجه خود به خود از عدالت چه میشید؟ ثابت میشید. بعد شما اومدید موضوع رو عوض کردید و و لباس جندی پوشیدن و تموم شد و رفت و از عدالتم کسی خارج نشد. خیلی خوب، دو کار شما میتونید بکنید. یک کار میتونید بکنید که آقا اتقو من مواضع التهم، یعنی اون جایی که موضع تهمته ازش اجتناب. میتونید بگون آقا به مردم حالی کنی، بابا زن دوم سدن گناه نیست، خلاف شرع نیست، شارع مقدس این رو حکم کرده. خب پس بنابراین اگر قبول دارن خلاف شرع نیست، این میشد اموری که مردم اون را خلاف چه میدانن؟ مروت میدانن. در عدالت بعضی آقایون یه امر دیگری را هم اخذ کردن، خلاف مروت انجام ندن. خب اگر شما اون خلاف مروت، حالا عدالت ان شاء الله تو شهادات بحث میکنید سر جاش کنید، اگر خلاف مروت رو شما در عدالت شرط بدونید، بله وقت خیلی از کارهای دیگر را هم نباید انجام بدهد که خلاف مروت نباشد. لازرر حالا بحث میکنیم، نقطه سب کنیم، ما هم تازه به یه بسم الله. ما لازرر آیا اثبات حکم میتوند بکند یا حکم رو ور میدارد؟ برداشتنش علا نحوه عزیمت است یا علا نحوه چی لزوم است؟ اینا بحثایی است که خواهیم کرد. یا جواز است؟ پس تو این روایتی که از پیامبر است ما ارا من که الا رجلا مزار را، ضرر ارضی است. نگون سند ضعیف است، ما با ضعف سند کاری نداریم. مرادمون اینجا این است که ضرر استعمال شده است در ضرر ارضی، سندم که ضعیف باشد اشکالی ندارد. این استشهاد لغوی است نه استشهاد در حکم. در استشهاد لغوی میتوان بهش تمسک کرد، یعنی این روایت اگر جعلم باشد راوی بر خلاف لغت عرب که نمیتوند جعل روایت کند، مطابق لغت عرب باید جعل کند. بنابراین ضرر به ضرر ارضی هم اطلاق میشود. حالا میرسیم به چی؟ حالا میرسیم به این نکته مهم که آیا صدق میکند ضرر؟ پس تا حالا ضرر شد نقصان جانی، مالی، ارضی، آبروی، هر کدوم از اینا باشد میشه ضرر. ثم آیا به عدم و نفع ضرر اطلاق میشد یا اطلاق نمیشد؟ نه عدم و نفعی که عدم و نفع به معنای هاذه بضاعتنا ردت الینا، که توی معامله شما اصل سرمایه برگردد بلا نقصان و بلا زیادته، نه این رو ضرر اطلاق بهش نمیشد. عرض ما جای دیگری است و اون این که کسی در معرض نفعی است، دیگری میاد نفعی رو که او در معرض وصول بشه. الان دارد نفع، ببینید اگر نفع نفعیست که در معرض وصولم نیست اونم اشکالی ندارم، اگر کسی جلوشو بگیرد ضرر نزده است. یعنی میگه میخوام یه زمین بخرم، یه زمین شما دارید، یه زمین اون آقا دارد، این میگه برو زمین اون آقا رو بخیر. هنوز در شما در معرض فروش زمینتون قرار نگرفتید، راهنمایی کرد به یه زمین دیگر، اینم باز ضرره به شما حساب نمیشه. اما جایی که ضرر رسیده است به این که در معرض وصول است، هنوز واصل نشده اما در معرضه، یعنی مقتضای وصولش وجود داره، مقدماتش هم فراهم شده. فرض کنید با شما که صاحب زمینین برخی مذاکرات اولیه را هم کرده است، قول و قرارایی هم گذاشته است که اینقدر پیش میدم، اینقدر چه میدهم، بفرمایید که شما بیا اینجوری چند جلسه هم با هم مذاکرات مقدماتی رو کرده اید. بعد یکی دستشو میگیرد میبرد یه زمینی دیگه براش میخرد. یعنی شما در معرض وصول این نفع قرار گرفتید و بعد این نفع به شما نرسید. وقتی این نفع رو کسی به شما نگذاشت برسد، آیا این صدق ضرر می کند یا صدق ضرر نمی کند؟ بگم آقا این دو صورت دارد. یه صورتش این است که ضرر به شما متوجه شده است، لا به عنوان شخص شما، بلکه به عنوان یک کلی که شما یکی از مصادیق این کلی هستید، یا تو اون منطقه تنها مصداق این کلی شما هستید. درست شد؟ به شما از این باب ضرر وارد شد. مثال بزنید. یه آقایی یک مغازه نونوایی داره در یه گذری. خب مردم که میخوان نون بخرن همه از او میخرن دیگه، چون کسی دیگه اینجا نیست. یه کسی آمده است در یه فاصله مثلا چند ده متری، چند صد متری، او یه نونوایی دیگه احداث کرد. خب لا محاله اینایی که از این نون میگرفتن یه مقدارشون میشن چی؟ مشتری اون میشن. آیا احداث نانوایی دوم آقای سعادت ضرره به اون نانوایی اول حساب میشن؟ یا ضرره به او حساب نمیشن؟ لا محاله وقتی نانوایی دوم احداث شد، چون این شخص زیب، مردم نون میخوان بالاخره، مصداق تنها نانوایی موجود در این منطقه بوده، حالا که نونوای دوم زده میشه، خب لام حالا یه تعدادی از اینا با شخص زیب کار نداشتن، نون میخواستن، کلیه نانوایی بر شخص این زیب تطبیق میشد. الان کلیه نانوایی دو تا مصداق پیدا کرد. لا محاله وقتی دو تا مصداق پیدا کرد، یه عده‌ای هم میرن سر اون یه نانوایی نون میگیرن. آیا اگر کسی نانوایی دوم رو بزند، این اضرار به نانوایی اول است؟ آیا اینو میتونید ضرر حساب کنید؟ توجه میکنید؟
اگه این ضرر میشه چی؟ در شیعه
نمارد کارمون موجود ضرره دیگه. خب بله، آیا این ضرر حساب میشه یا ضرر حساب نمیشه؟ در داستان دو کنها، در داستان بفرمایید که آقایون، علما، درسها، فقها ها، اعلام مرجعیت کردن ها، دفاتر باز کردن ها، بفرمایید که بله و قسم الهازا، یعنی این داستان داستانی است که خیلی توسعه پیدا میکنه. آیا اینو میشد ضرر حساب کرد یا نمیشد ضرر حساب کرد؟ خب قطعا عرف این رو ضرر حساب میکند یا نه؟ نمیکند. یعنی اگر این نونوایی رفیخه اونو گرفت، اون مردی که دو منظر ارزده چرا اینجا دو کنبا کرده؟ عرف بازار چی میگن؟ عرف بازار میگن آقا هر کی دو خونه باز میکنه رزق و روزی هم دست خدا. این که تو چرا دو کنبا باز کردی مقابل من، این حرف درستی نیست. و اتفاقا یک روش بله بازار یابی این است که تو برو همون جایی که همه هستن. یعنی لذا الانم ببینید مثلا یه خیابون میشد بورس برقی، یه خیابون میشد بورس عینکی، یه خیابون میشد بورس موبایل، یه خیابون میشد بورس لوازم آرایش، توجه میفهمم، یه خیابون سیسمونی به قولی شما، یه خیابون مبلسن. خب اینا همشون یه کار میکنن، 50 تا مغازه تو خیابون یه لوازمه دارن عرضه میکنن. چرا هیچ کدوم به دیگری اعتراض نمیکنن؟ اتفاقا اینی که اینا توی منطقه قرار بگیرن، اتفاقا این رو برای خودشون چی حساب میکنن؟ یه رونق کارشون رو میگن اینجا بورس فلان کالاست. ترجمه میفرمایید؟ بورس فلان کار. مثل داستان مرجعیت، مثلا قم بورس مرجعیت هست. ترجمه میفرمایید؟ بلاد نه. در بلاد هر آقایی هر ادعایی هم داشته باشد، ادعا هم که بکند نمیگیره. همون یه پیش نمازی مسجد است و تموم شد، اضافه ای برش چیزی نمیشن. اما وقتی مثلا در قم باشد یا در نجف باشد، اون مرکزیته. وقتی که در مرکز بود بورس میشد، مثل خیابونی که بورس فلان کالاست. توجه میفهمید؟ میگم اتفاقا اینی که مغازه‌ای احداث بشود یا رقیبی به عنوان کلی وارد میدان بشه، اولا همه جا موجب ضرر نیست، چون وقتی تبدیل به بورس شد اون منطقه اینا شد، این اصلا خودش یه علامت تجاری میشه.
بورس نونوایی که نداریم
چرا؟ بورس نونوایی بورس نانوایی بورس یه خیابون پرسون قصاب باشه یا 10 تا قصابی توی خیابون باشه، اون مردم گوشت میخوان میرن تو خیابون دیگه. یه وقت خیابونی فروغی اگه یادتون باشد ماهی فروش ها بود، بو گندی ماهی وقتی وارد میشد از اول خیابون تا وسطاش بوی گند ماهی میامد و مردم هم میدونستن یک کسی ماهی میخواست میرفت اونجا تا بعد جا به جاشون کرد. قرض این است که اتفاقا اگر تبدیل به بورس شد، تازه یک چیز تجاری پیدا میکنه، یک به اصطلاح چی میگن؟ امتیاز تجاری پیدا میکنه که اگه تو میخوای این کارو بکنی، مثلا یه وقت خیابونی طالقانی بورس عینک فروشی بود، حالا دیدم رفته از تو دمی بیمارستانی فیض، اونجا 10 تا عینک فروشی کنار هم ردیف شده، طالقانی شده است، بله کامپیوتر و تعمیرات لوازم خانگی و امثاله. در هر صورت اگر که بورس شد، خودش اتفاقا یه امتیاز میشه. توجه میکنید؟ اعلم علما اگر در یه بلاد دیگه غیر از نجف و قم باشد و اعلام مرجعیت بکنه، هیچ خاصیتی نداره. میشد تهرونم نمیگیره، ول معتلی میشه. اگر قم باشد یا نجف باشد اون حسابش شد. لذا آقای بروجردی رحمت الله علیه مادام که در بروجرد بود چیزی آقا گیش کم و زیاد شده بود؟ نه، اما خاصیت نداشت. آقا بروجرد، تازه تو خود همون بروجرد هم یه عده مخالفش بود. توجه می‌فهمید؟ یعنی یه پیش نمازی بروجرد حساب. وقتی که آقای بروجردی رو آوردنش در قم، سار بروجردی گرد. توجه می‌فرمایید؟ ولی تا مادامی که به قم نیامده بود، پس بنابراین نمیشد این را این را نمیشد اضرار و ضرر به غیر حساب کرد. توجه فرمودی؟ ثم بیام سر مطلب دیگری. حالا اگر به کلی اینجور نیست که کلی باشد که مصداقش این آقاست، یعنی فرض کنیم یه آبادیست، یه منطقه ایست، خب مردم پزشک میخوان، یه دکتر هست، این به عنوان اینکه تنها مصداق پزشک اون آبادیست همه بهش مراجعه میکنن. حالا یه آقای دیگم، حالا از اهل اون آبادی یا غیر اهل اون آبادی، آمد و مطب زد. خیلی خوب. آیا این مطب دوم اضرار به او حساب میشن؟ یه آقایی دارد یه درسی رو میگن. ثم یه آقای دیگم اومد همون درس رو شروع. خب لا محاله یه عده ای از این درس میرن تو اون درس دیگه. آیا این اضرار به این آقا میشه؟ اینا رو گفتیم اضرار نیست. نه. اما اگر از کلی رد شد، قصه شخص، ضررم نفعم رفت تا پای وصول، یعنی دیگه اقتضای وصول دارد، یعنی میخواد زمینی شما رو بخره، حرفای اولیه رو زده، جلسات اولیه تشکیل شده، توافق رو قیمت، رو نحوه پرداخت، رو چگونگی تحویل زمین، همه این کارا شده، قرار به این شد فردا شب بیاییم چیکار کنیم؟ قولنامه رو امضا کنیم، پولو بده، زمین را هم تحویل بگیری. این ایک موکول شد به فردا شب. از امشب تا فردا شب یه حلال زاده ای پیدا شد، این بنده خدا را برد یه جا دیگه، زمین دیگری را براش معامله کرد. درست شد؟ پس قصه کلی که یک مصداق داشته باشد نیست، شد قصه شخصی. البته نفع به شما هنون نرسیده است، اما این نفع دیگه در چه بود؟ در ممشای وصول بود. فردا شب شما قرار داد و امضا می کردید، چه بود؟ تمام بود دیگه، زمین رو فروخته بودی، پولا رو گرفته بود. درست شد؟ این حلال زاده که از راه رسید، اینو برد یه جا دیگه و زمین دیگری رو براش معامله کرد و مشتری شما پر. درست شد؟ این حلال زاده آیا به شما ضرر زده است یا نه؟ مثال دیگه، دختر خانومی خواستگار آمده است، حرفاشون رو زدن، کاراشون رو کردن، آزمایششون هم حتی بگو رفتن، قرار مهری را هم حتی بریدن، قرار به عقد در فلان روز گذاشتن که نیمه شعبان انشاءالله ما عقد میخوام بکنیم، موافقت طرفین، همه چی هم هست. باز یه حلالزاده ای از راه میرسد، یک بله بفرمایید، چیزی در گوش این خانواده داماد یا داماد میگه، اینا عقب میکشن. درست شد؟ کاری هم نداریم حالا برن دیگری رو بگیرن یا نرن بگیرن، همینقدر که از این دختر خانوم اینا عقب میکشن. آیا این اضرار به این دختر خانوم هست یا نیست؟
بحثش در اخلاقه، نه در اصول.
لا ضرر. میخوام ببینیم آیا وقتی میگن
اینا در اخلاق یه صفت رزیده ایه، باید بحث بشه که آن صفت
بود. ما اخلاق بحث نمی کنیم،
در عقیده ما کار نداریم، اون عقیده شده که جلب بذاریم
معنای
ما داریم در اصول که قاعده یا ضرر رو میخواییم بحث بکنیم.
کلمه ضرر، مفردات قاعده لا ضرر رو دارم میگم. لا گفتم لای نافیه است و لن ناهیه، ضرر معنای لغوی ضرر چیست؟ میگه اخلاق. اخلاق من نمیگم، معنای لغوی ضرر آیا خب برای اینکه وسطی کار اومده دیگه، دیگه از اولش بودی میفهمیدی چی دارم میگم، وسطی کار اومده اینقدرش رفته است توش تو اومده، معلومه که متوجه نمیشی که کجا رفته است چه چی بوده. شما ضرر آقا
ما داریم اینجا بحث اینه آیا قاعده مستندات فقهی چیه؟
اصلا ما خب شما اینا شما برای خودت داری یک
بذاری یکی سه بنا قاعده شو میگه نموشه چهار شنبه دیگه اصلا بحث اخلاق باشه.
شما داری برای آقای محترم فاضل معاصر داریم میگیم ضرر مفردات قاعده لا، قاعده لا ضرر چی بود؟ لا ضرره و لا ضراره، درسته؟ داریم مفرداتشان، لا نافیتون ضرره، این ضرر به چه معناییست؟ این ضرره داریم معنی میکنیم به مفرده ها، یعنی این کلمه ضرر چه معنایی؟ به اینجا رسیدم که ضرر یعنی نقصان. بعد گفتیم آیا ضرر عدم و نفع هم میگیرد؟ گفتیم نه، یه نفع داری یه ضرر داری، یه بازگشت اصل سرمایه، یعنی لا ضررون ولا نفعون. بعد میخوام بگم که آقا ضرر اگر یه نفعی قرار است برسد و این نفع در معرض وصوله، نه در معرض وصول نیست، اگه در معرض وصول نیست برد جای دیگری اون هیچی، اون اصلا اشکالی نداره، نه نفعی است در معرض وصول قرار گرفته، یعنی مقتضی موجود مانعم مفقود الان دیگه نزدیک است که نفع تحقق پیدا بکند، درست شد؟ یکی از راه رسید این نفع را برد جای دیگه. آیا این صدق میکند که به شما ضرر زده است یا صدق نمیکند؟ گفتیم این دو صورت داره، یه وقت این نفعی که میاد برای شما نفع به عنوان شخص شما نیست، به عنوان یک کلی است که شما مصداق اون کلی هست، مثل تنها فقیه یک شهر، تنها طبیب یک شهر، تنها نانوایی یک محله، تنها قصاب یک محله، تنها سبزی فروشی یک محله، درست شد؟ حالا یک کس دیگری آمده است یه مطب دیگه زد، یه دفتر آقایی دیگه واکنده، یک بفرمایید نونوایی و قصابی و سبزی فروشی واکنده، آیا این ضرر است؟ گفتیم نه این ضرر نیست، این صدق نمی کند اضرار بدهید. مطلب دوم، نفعی که متوجه شماست، نفع به عنوان این که شما تنها مصداق یک کلی هستید به شما توجه پیدا نکرده، نفع به عنوان این که به شخص شما توجه پیدا کرده، نه به یک کلی که شما مصداقشید، به عنوان فقیهی که شما تنها مصداقشید، پزشکی که شما تنها مستاقشید، نه به شخص شما نفعی میخواد برسد، نفع در معرض وصولم هست، یه کسی میاد این نفع رو که بخواد به شما واصل شه میبردش جای دیگه، زمین شما رو اومده بود بخره، همه کارا مقدماتی هم انجام دادید بردش جای دیگه، دختر شما رو میخواست بگیره، مقدماتم انجام شده بود بردن پسره رو جایی، تجربه میکنی؟ آیا و در یعنی در معرض وصول بود، نه اینکه حالا خیال و وهم و حالا بریم ببینیم میشد یا نمیشد، نه حتی قرار عقد گذاشتید، قرار بی گذاشتید، قرار اجاره گذاشتید، همه کارا تمام شد اما عقد، مبایعه نامه، قول نامه، اجاره نامه هنوز امضا نشده است، یعنی کار تموم نشده. اما دیگه عرف این را تقریبا چه میدانه؟ تمام شده میدانه. یه حلال زاده این وسط، دختری که دیگه قرار عقدش هم گذاشتن، خیلی خوب، یه حلال زاده ای، یه چی؟ یه بله شیر پاک خورده ای به قول آقا، یه پیف، یه چی میگن؟ پیچ پیچی دری گوش دوماد کرد یا خانواده داماد، اینا کشی در کنه تمام شد. آیا این به دختر شما یا به شما ضرر زده است یا نزده؟ عرف چی میگن؟ عرف میگه ضرر زده؟ عرف پاشم دعوا میکنن؟ چرا رفتی این حرف ها زدی؟ مثلا اگه پیداش کنن، درسته؟ خیلی خواه. پس ببینید عرف این را ضرر حساب
ضرر شخصیه، ما
رحمتی ما نیست، ما همین را میخوام ببینید. آیا اگر خب آیا این ضرر حساب میشد یا نه؟ میگم بله این ضرر حساب میشد، عرف این رو ضرر میدوند دیگه، یعنی ولذا بعدم به قول ایشون میرد با اون طرف ها که پیداش کنن که به همزه دسکارا میرند و دعوا و مؤاخذه و چرا همچی کردی و چرا نذاشتی ما دخترمون رو شوهر بدهیم و درسته؟ چرا نذاشتی خونمون رو بفروشیم، زمینمون رو بفروشیم و امثاله؟ حتی اگر عیب داشته باشیم می توانیم با این را ضرر حساب کنیم؟ بله می توانیم، عرف این را ضرر می داند. خب اما کلام این است، عرف که این را ضرر می داند، آیا بله با مسامحه این را دارد ضرر حساب می کند یا واقعا این ضرره؟ شما نمیدونید این واقعا ضرر باشد. نگذاش این معامله، این دختر رو نگذاش شما به این پسرک بدید. خب شما هم ناراحت و عصبانی و دخترم اشک و خون و بله خودکشی میکنید مثلا امثال اینا، بعد میبرنش بیمارستان نجاتش میدند و بعد تبین پسره اصلا زن و بچه دارن، تبینم معتاد بوده است، نه مدتی بعد در یه تصادفی کشته میشد، یه بیماری میگیره تلف میشد، همون چیزی که شما برای خودتون ضرر حساب میکردین میگون چی؟ همونیه که فوش میدادین که این پدر فلان بود که نگذاش این ازدواج صورت بگیرد، درسته؟ همون رو میگون چه؟ پس بنابراین این ضرر نیست، یعنی اطلاق ضرر که شما دارید میکنید به مسامحه دارید اطلاق ضرر میکنید، چون اگر ضرر واقعی بود تبدیل به نفع که نمیشد که. همون معامله‌ای که شما میخواستیم بکنیم قرار بود امشب قولنامه مبایعه نامه امضا بشود و اون شخص معین معامله شما رو به هم زد و شما خیلی هم ناراحت شدید و اینا، ثم چه شد؟ ثم یک قضایایی واقع شد، قیمت خونه، دکون، زمین شما ترقی پیدا کرد، یه مرتبه شد دو برابر. همونی که شما تا دیشب فوشش میدادید به مردی که نگذاش ما معاملمونو بکنیم، درسته؟ به من ضرر زد، الان که قیمت ها شد دو برابر چی بهش میگو؟ نمیگم دیگه ضرر. این پس معلوم میشه ضرر نبوده. اگر ضرر بود، ضرر که خود به خود تبدیل به نفع نمیشد که. پس معلوم میشه تعبیر به ضرر شما تعبیر چه بوده است؟ مسامحه بوده. اگر تعبیر حقیقی بود، ضرر لاینقلب الی نفع. توجه میفرمایید؟ پس شما گمان میکردی که ضرر است و لازم، یعنی اون پسر میرد دختری شما رو نمیگیرد، بعد اون پسر یه خواستگار دیگه میاد برای دختری شما به مراتب بالاتر و بهتر و خوبتر از اون پسر. خیلی خوب که همه اقرار میکنن این از اون بهتره. خب شما میگون خدا با باشم بیام و نذاش اون دختر اونو به این بده، این یکی اومد، این که بعضی اونست که حالا میده اینش به این. توجه میفرمایید؟ بنابراین باشه، اینا معلوم میشد اگر ضرر بود که ضرر لاینقلب الی نفع. در حالی که شما میگون این کاری که این با ما کرد ولو میخواست به ما ضرر بزند، اما خدا خواست به چی بشه؟ به نفع ما بشه. توجه هم دید؟ پس اینا ضرر نیست، پس اینا ضررهای که ولو توی دومی که به شخص باشد نفعیست در معرض وصول. الان آقای خدایی میخوام ببرن امام جماعتی یه مسجدی خیلی مفصل بکنن، یه شیر پاک خورده حلال زاده از را میرسد یه ولنگی میزنن. توجه میفرمایید؟ اونا هم دیگه نمیان اینو ببرنش برای پیش نمازی اون مسجد. خب ثم بعد از اون که اینا نبردنش، خدا یه جایی به مراتب بهتر براش درسته، صد برابر بهتر از اونجا براش پیدا شد که برد اونجا وایسه.
خب
مثلا بله یا آقایی بله گفت من اومدم اسمان وایسم، بله حالا چون طوری نیست اسمش من تو آقای داوری آیت الله میرزا مسلم داوری از علمای قوم الان، آقای داوری گفت من از نجف که آمدم اسمان دولت باد دیگه، خب آمدم که اسمان و دولت باد میشستیم و اسمان و اینا، یه آقایی صدام زد خب بیا اینجا یه برو از این اسمان بید. خب اون خودش آقا اسمان بود، خب گفت اینجا فایده نداره بیا برو. خب و به ما گفت برو قوم و ما رو فرساد کن. ما اون وقت هم شاید از دستش ناراحت شد که این نه خودش تو اسمان آقایی میکنه، این ترسید ما چیکار کنیم، ما جاشو تنگ کنیم و اینا. حالا که ما رفتیم قوم دیدیم نه قوم الان بله جا ما قوم بوده است و باید قوم میرفتیم و اون حرف حساب به ما زده است. یعنی بعضی وقتا یه کسی احساس میکند ضرری متوجهش است، حتی عرفم میگه ضرره، ولی در واقع برای او ضرر نمیشه. توجه میکنه و اون الخیر و فی ما وقع براش میشه. بنابراین اینا شاهد بر این است که عدم وصول نفع ولو نفعی باشد که تا در معرض وصول باشد، ولو در معرض وصول هم شده باشد، این صدق ضرر برش نمی کند. نسل الله علی محمد.